میگیریم ادامه برنامه های بخش شبانه رادیو فرهنگ رو با سفر به شعر.
سفر به شعر.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما شنونده های گرامی رادیو فرهنگ. یاران همدل، ابوالفضل پاشا کارشناس مجری این برنامه هم و موضوع ما به شعر جهان اختصاص داره که در این نوبت شاعران کشور ترکیه رو در نظر گرفتیم. امیدوارم که همراهیتون از ما دریغ نکنید.
Kuşlar geçer bulutun üstünden, yağmur yağar bulutun üstüne. Kuşlar geçer trenin üstünden, yağmur yağar trenin üstüne. Kuşlar geçer gecenin üstünden, yağmur yağar gecenin üstüne. Ve ay gelir, kuşlar nereye giderse, güneş doğar yağmurun üstüne. پرنده ها از بالای ابر می گذرند، باران به روی ابر می بارد. پرنده ها از بالای قطار می گذرند، باران به روی قطار می بارد. پرنده ها از بالای شب می گذرند، باران به روی شب می بارد. و ماه می آید. پرنده ها به هر کجا که بروند، خورشید روی باران طلوع می کند.
شعری که به اتفاق شنیدیم از سروده های اورهان ویلی کانیک از شاعران کشور ترکیه و یکی از اعضای جریان مهم غریب یا همون جریان شعر غریب بود که مهمان محترم برنامه خانم فیروزه علی محمدی شاعر و مترجم به زیبایی برامون خوندن. خانم علی محمدی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای پاشای بزرگوار و همچنین شنوندگان محترم رادیو فرهنگ که اهالی شعر و شعورند.
بزرگوارید، سپاسگزارم. خانم علی محمدی، اورهان ویلی کانیک که به اختصار اورهان ویلی یا در ایران اورهان ولی هم میگن، به هر حال یکی از شاعران مهم کشور ترکیه است. امروز اگرچه ممکنه ما شعرای این شاعر رو بشنویم زیاد قوی جلوه نکنه، زیاد مهم جلوه نکنه، اما در زمان خودش و با توجه به نوع زیست در کشور ترکیه اون سالها حدود اواخر دهه 1930 و دهه 1940 این نوع شعر خیلی اهمیت داشته. اگه موافق باشین ابتدا مروری کنیم در زندگی این شاعر و بعد هم بپردازیم به ویژگی های شعرش.
درسته، همونطور که شما فرمودید این شاعر پرآوازه در سال 1914 در استانبول ترکیه به دنیا میاد. پدرش نوازنده بوده و مادرش از خانواده اشرافزاده. ایشون تحصیلاتشون رو در رشته فلسفه در دانشگاه آنکارا شروع میکنن، اما بدون اینکه درسشون رو به پایان برسونن دانشگاه رو رها میکنن و به عنوان تلگرافچی تو ارتش مشغول به کار میشن. بعد به سربازی میرن و بعدش به عنوان مترجم در وزارت تربیت ملی اون زمان شروع به کار میکنن. ایشون همونطور که شما هم اشاره کردین در سال 1941 با انتشار کتاب شعری به نام غریب به همراه دوستانشون ملیح جودت و اوکتای ریفات حرکت‌های تازه‌ای رو تو شعر ترکیه بنیان میذارن. در سال 49 هم میتونم این اشاره رو داشته باشم که اقدام به چاپ 28 شماره از مجله یاپراک یا همون برگ رو میکنن که این مجله جایگاه ویژه‌ای تو ادبیات ژورنالیستی ترکیه داشته. آقای پاشا، شاید شما آقای احمد پوری رو بشناسید که یکی از مترجمین خوب کشورمون هستن که اشعار اورهان ولی رو هم ترجمه کردن.
بسیار سپاسگزارم که به هر حال با صحبت‌های شما مروری داشتیم در زندگی اورهان ولی. شنوندگان عزیز، برنامه ما ادامه داره. از شما خواهش میکنم که همراهیتون رو با ما همچنان ادامه بدید. شنوندگان گرامی، برنامه سفر به شعر رو میشنوید از رادیو فرهنگ. برنامه سفر به شعر اختصاص داره به شعر جهان و به طور اختصاصی شعر ترکیه رو دنبال میکنیم که در این رهگذر به شعر اورهان ویلی توجه میکنیم که یکی از اعضا یا بهتر بگم بنیانگذاران جریان شعر غریب یا همون غریب بوده. به بهانه این گذر همکلام شدم با خانم فیروزه علی محمدی، شاعر و مترجم، که در قسمت نخست برنامه مروری داشتیم به اتفاق در زندگی این شاعر و الانم میخوام در همراهی با ایشون به ویژگی‌های شعر این شاعر بپردازم. خانم علی محمدی، همونطور که شما اشاره کردین در قسمت نخست برنامه، اورهان ویلی و ملیح جودت و اوکتای رفعت که البته در ایران به اوکتای رفعت هم معروفه، این اسامی گاهی اوقات اشتباه ترجمه میشن و مثلا فرض فرمایید بعضی از اسامی شعر ترکیه مثلا جمال سوریا در ایران به جمال سوریا، در اصلی اصلا سوریا نیست، سوریاست. به هر حال این اشتباه ها در ترجمه ها گاهی اوقات اجتناب ناپذیره. بله، این سه شاعر از دوره دبیرستان با هم آشنا میشن و این دوستی منجر میشه به یک حرکت بزرگ در شعر ترکیه. من در قسمت نخستم اشاره کردم که شاید امروزه این حرکت زیاد بزرگی تلقی نشه یا این شعرها زیاد شعرهای مهمی جلوه نکنن. این سه شاعر اومدن و اصلا اساس زیبایی شناسی رو تغییر دادن. همونطور که شما میدونید و شنوندهای عزیز ما مستحضرن، جریان شعر غریب که اورهان ولی بسیار کوشید در جهت استقرارش و جا انداختنش و خیلی در واقع گسترش و یه جوری اشاعش، خیلی هم جریان جدیدی بود، جریان بسیار عجیبی بود، به خاطر اینکه یه جوری تمام زیبایی شناسی شعر گذشته رو، حتی اون آرایه های ادبی رو کنار گذاشت، وزن و قافیه رو کنار گذاشت و یک طرز جدید رو بنیان نهاد. میخوام از شما بپرسم خانم علی محمدی که این نوآوری چقدر تونست با مخاطبان شعر ارتباط برقرار کنه و شاعران بعدی هم چقدر تونستن خودشون رو هماهنگ کنن با این نوع شعر؟
اینطوری براتون بگم که شعرهایی که آقای اورهان ولی برای ترکیه گفته بودن برای جامعه محافظه کار ادبی اون زمان که آروم آروم داشتن از خواب چند ساله بیدار می شدن خیلی تعجب برانگیز و غیر قابل پذیرش بوده.
شاید برای همین بوده که در واقع نام کتاب مشترکشون رو در سال 1941 غریب گذاشتن، به معنای غریب. درسته. چیز کاملا عجیب و غریبی بوده برای مردم.
بله، چون خب محافظه کاران و نوپردازان و انقلابیون بر این باور بودن که این شاعر پرآوازه به ملزومات شعری و حتی زبان مألوف اونجا بی‌اعتنا بوده و با این دید انقلابی و تا حدی افراطی بوده که اورهان ولی تونسته وارد عرصه شعر بشه و جنجال آفرینی بکنه. مشکلات انسانهای معمولی شهرنشین و موضوعاتی که در قالب شعر نمی گنجه رو اون به ظرافت و سادگی بیان کرده و کاملا تو این کتاب مشهود هست. این رو هم در آخر بیان بکنیم که این شاعر گرانقدر در اندیشه و سلیقه هنری خودش خیلی جدیتر از اونی بود که نشون میده و شعراش بسیار ژرف‌تر از اونی هست که ما میخونیم.
100% همینه، به خاطر اینکه به هر حال کسی که طرز نوعی یا یک شیوه نوعی رو بنیانگذاری میکنه حتما یک پشتوانه اندیشگی و پشتوانه فکری داره که این کار رو راه میندازه، وگرنه مثل بقیه شاعرها یه جوری پیرو و تالی میشد.
از کتاب‌های این شاعر میتونم به وازگه چبیل میم، یعنی نمیتونم صرف نظر بکنم، ینسه، نوع جدید آن، کارشه، روبرو، دیوان اشعار، بتون شعر لره.
خانم علی محمدی، از حضور شما در این برنامه خیلی ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
منم سپاس میگم به خاطر وقتی که در اختیار من قرار دادید. متشکرم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید.
30558
رادیو فرهنگ.
لحظات بامدادتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو فرهنگ. اما در این لحظه بشنوید با کاروان شعر و موسیقی. بله، با کاروان شعر و موسیقی رو میخواییم تقدیمتون بکنیم به مدت حدوداً 10 دقیقه. و باز هم میگم خوشحال میشیم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ با همکارانمون در میون بگذارید. در واحد روابط عمومی سازمان از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 و حالا با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی. به نام خدا و درود. با کاروان شعر و موسیقی در کنار شما هستیم تا به بررسی ترانه شب دهم از آثار فردین خلعتبری، آهنگساز و نوازنده بپردازیم. شب دهم سروده مرحوم افشین یداللهی به سفارش فردین خلعتبری، آهنگساز، برای سریال شب دهم ساخته سال 1380 است. مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است. پس از پیگیری فردین خلعتبری و حسن فتحی، کارگردان مجموعه تلویزیونی شب دهم، افشین یداللهی مسئولیت ترانه‌سرایی این مجموعه را بر عهده گرفت و او نیز به زیبایی از عهده این کار برآمد. از آنجا که فضای داستان در ابتدای دوران پهلوی و انتهای دوران قاجاریه شکل گرفته، فردین خلعتبری در ساخت این اثر از زمینه‌های موسیقی قاجار استفاده کرده و از بنمایه‌های دستگاه نوا بهره برده است. استفاده از اصوات و آلات موسیقی که در تعزیه استفاده می‌شود، باعث ایجاد حس نوستالژیک در شنونده و گیرایی بیشتر این اثر ماندگار شد. صحبت‌های علیرضا قربانی درباره شب دهم.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم.
رسیدن من و آقای خلعتبری و آقای افشین یداللهی به واسطه دوست عزیز و هنرمندم جناب آقای خلعتبری بود که آقای خلعتبری برای سریال شب دهم از بنده دعوت کردند و طبیعتاً شاعر اون کار هم افشین عزیز بود. اون کار بعد از تولید خب حتی فراتر از آنچه که من و افشین و فردین فکر می‌کردیم بازخورد و بازتاب مردمی پیدا کرد و خیلی مورد لطف و توجه مردم عزیز قرار گرفتیم و این انگیزه‌ای برای ما به وجود آورد که کارهای دیگه ای رو انجام بدیم. شاید رابطه عاطفی و روحی که بین افشین و فردین عزیز بود و من هم در کنار اونها به عنوان یک دوست و برادر همکاری می کردیم و تعاملی که بین ماها بود به خصوص بین دوتا بزرگوار عزیز بیشترین اثرگذاری رو برای این به وجود می آورد که این کارها صیقل پیدا بکنن، نگاهشون نگاه مشترکی بشه، حس مشترکی بشه، زبان روز باشه. افشین یدالله و فردین شاید مهمترین حسنشون در این بود که نگاه روز رو میشناختن و میدونستن نیاز روز چگونه است بدون اینکه بخوان سفارشی کار بکنن. میدونستن امروز روزگار چه چیزی رو نیاز داره و چه چیزی رو طلب میکنه و البته و یقیناً کار کارگردانان خوبی که توی اون کارها اثر داشتن مثل جناب آقای فتحی حتما اثرگذار بود و مثمر ثمر و تعیین کننده.
با هم گوش میکنیم به شب دهم ساخته ی سال 1380 با کلام مرحوم افشین یداللهی، آهنگساز فردین خلعتبری و اجرای علیرضا قربانی.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سر در پا مثل میران از رویا شب طولانی خون تا فردا خون چرا دفتن من زنجیر است زخم من کشنه تر از نمکیر است مستم از جام تویی پیران
کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی‌نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. یتیم ار بگرید که نازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همی چون بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یتیم مکه. امیرالمومنین علی علیه السلام، پدر یتیمان. بخش های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار: yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بوتراق.
خب اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده فرزانگان فرهنگ باشید.